ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به شعبه ویژه کارکنان دولت ارجاع شد. معاون حسن روحانی دلایل فنی، سیاسی و امنیتی را عامل تأخیر در پرتاب ماهواره شریف ست اعلام کرد. ارتش سوریه به سوی شهر حلب پیشروی کرد. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت وی اشاره شده است. آقای مرتضوی روز شنبه اخبار منتشر شده در مورد ممنوع الخروج بودن موکل خود را رد کرد. محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف ست را مسائل فنی و هماهنگی‌های سیاسی امنیتی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریعت مداری گفته است ماهواره‌های تدبیر، شریف ست و فجر همه در مرحله نهایی و آماده پرتاب هستند و به ترتیب و متناسب با زمان اتمام تست‌های فنی به موقع مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. پیش از این برخی از سایت‌های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف ست خبر داده بودند. گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشروی‌های جدید نیروهای طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری به سوی این شهر دارد. بنابر این گزارش، نیروهای دولتی روز شنبه منطقه نکارین در نزدیکی حلب را تصرف کردند. همزمان با پیشروی ارتش، گزارش‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای مخالف دولت و شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام حکایت دارد. و مقامات ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه که از مخالفان حکومت این کشور حمایت می کنند امروز یکشنبه در پاریس تشکیل جلسه می دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این نشست راضی کردن ائتلاف مخالفان حکومت سوریه به شرکت در کنفرانس ژنو دوست. شورای ملی سوریه از گروه های اصلی مخالف حکومت دمشق اعلام کرده به شرطی در کنفرانس ژنو حاضر می شود که این نشست تضمین کند بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه در دولت انتقالی حضور نداشته باشد. عباس رخشی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات دو روزه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون گفت طرفین به راه حلی دست یافتند و اکنون باید منتظر اعلام پایتخت ها بود. جزئیات بیشتر از کیان منوی.
عباس عراقچی روز شنبه در خصوص نتیجه مذاکرات دو روزه خود در مورد نحوه اجرای کردن توافق ژنو با وندی شرمن و هلگا اشمیت گفت طرفین به راه حل دست یافتند ولی هنوز به توافق نرسیدند. به گفته او درباره تاریخ اجرای برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه ژنو تاریخ مشخصی توافق شده که در صورت توافق پایتخت ها این تاریخ اعلام می شود. وی افزود پس از اعلام این تاریخ، تاریخ آغاز گام اول توافقنامه ژنو نهایی می شود و پس از آن گام اول اجرا می شود. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات ژنو را خوب توصیف کرد ولی با بیان اینکه هنوز برخی مسائل باقی مانده وجود دارد گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه در زمان حاضر مشکلات حل و توافق نهایی شده نادرست است. اما واکنش کاترین اشتون را سخنگوی او مایکل مان بیان کرد مبنی بر اینکه اشمیت و عراقچی به پیشرفت خوبی در تمام مسائل مربوطه دست یافتند ولی نتایج مذاکرات باید توسط مقامات عالی رتبه تایید و بررسی شوند. این مقامات عالی رتبه چه کسانی هستند؟ مجید محمدی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
اون چه که الان در این مقطع مانع هست عمدتاً باید مسئله تهران باشه و گرفتن تاییدیه از آقای خامنه ای. این بحث بردن مسئله به پایتخت ها فکر نمی‌کنم در مورد اعضای گروه 5 به علاوه 1 مطرح باشه، عمدتاً در مورد گروه مذاکره کننده ایرانی باید مطرح باشه، چون هنوز اینها تکلیفشون روشن نیست با جزئیات توافق‌ها و اجرایی کردنش.
اما همچنان در ایران، در حالی که دولت روحانی با روی گشاده مذاکرات را پیش می‌برد و از آن سخن می‌گوید، واکنش‌هایی هم از مجلس شنیده می‌شود که چندان با روحیه و محتوای توافق اولیه ژنو همسو نیست. در حالی که گفته شد ایران در 6 ماه پیش رو از جمله نباید غنی‌سازی را از مرز 3.5% بیشتر کند، به گزارش رویترز، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر روز شنبه تاکید کرده که اگر پیشنویس لایحه غنی‌سازی 60% اورانیوم در مجلس ایران تصویب شود، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود، هرچند که ایران نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. به تازگی 218 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی توافق ضمنی خود را با چنین مصوبه‌ای که مقدمه آن به ماه نوامبر سال گذشته میلادی باز می‌گردد اعلام کردند که در صورت تصویب می‌تواند پیشرفت مذاکرات ژنو را با چالش روبرو کند. مجید محمدی میگوید این اقدام نمایندگان مجلس ایران واکنشی است به سختگیری‌های مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان سنای آمریکا.
طرحی که در سنای آمریکا مطرح بوده برای تشدید تحریم‌ها و تاکنون بیش از 50 نفر هم این طرح رو امضا کردن. البته کاخ سفید با این طرح مخالفت کرده، اما سنا به دنبال تشدید تحریم‌هاست با این قید که اگر مذاکرات به جایی نرسه. کاری که مجلس داره میکنه در واقع نوعی عکس العمل در برابر این طرح سنا هست. فکر هم نمی‌کنم این عکس العمل به جایی برسه. از صحبت‌های مقامات بلخص آقای صالحی هم برمیاد که غنی‌سازی 60% اصولاً در چارچوب برنامه‌های جمهوری اسلامی قرار نداره.
اما تهدید تصویب چنین لایحه‌ای تنها واکنش در مجلس ایران نیست. به تازگی سخن از تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح شده است. از سوی اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت مجلس، با طرح دوباره این ادعا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده میگوید یکی دو نفر به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم گیرنده به فرایند مذاکرات اضافه میشوند. از سوی دیگر عباس عراقچی از وجود چنین کمیته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده است. مجید محمدی:
این موضوع شورای نظارت بیانگر اختلافات عمیقی است که در بین سران جمهوری اسلامی و بالاخص میان آقای خامنه ای و مشاورانش با تیم مذاکره کننده هسته‌ای وجود داره. از همین جهت هم هست که برای کاهش اختلافات یا کاهش فشارهای بیرونی حداقل چنین شورای نظارتی تشکیل شده. هر کی به شورا که گفته شده که سران سه قوه هستن، آقای ظریف و یکی دو نفر دیگه، کاملا میاد که این شورا توسط آقای خامنه ای تشکیل شده و عمدتاً در جهت این هست که مسائل رو در یک جهت خاصی بیاندازند. اینکه حالا نتیجه تعامل بین این شورای نظارت با تیم مذاکره کننده در آینده چه خواهد بود، آیا مانعی ایجاد میکنه یا بیشتر پیش برنده هست، اون چندان در این مقطع روشن نیست.
اما سوال روز رادیو فردا هم در ادامه همین گزارش هست. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، گفته راه حل هایی برای 3 مورد اختلاف بین ایران و 5 علاوه 1 پیدا شده که این راه حل ها به پایتخت های کشورهای مذاکره کننده منتقل شده و تصمیم گیری درباره این راه حل ها منوط به نظر پایتخت هاست. شما فکر می کنید موارد اختلاف بین ایران و 5 علاوه 1 حل خواهد شد و طرفین به توافق خواهند رسید؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید: 20420-603-8741-50. با هم بشنویم تماسای تلفنی چند تا از شما عزیزان رو.
در حال انجام مذاکرات کشور که احتمالاً هم نتیجه بخش باشد، آیا کدام رهبری می آید و چنین حرفهایی به سخن می آورد که اصلاً و ابداً قابل قبول هیچ کس نمی باشد؟
بابا مردم ایران، آقا جون، دشمن خودشونو خیلی خوب میشناسن. دشمن مردم ایران شما این، نه آمریکا.
خبرگزاری‌های ایران اطلاع دادند که شاکیان و شاکی اصلی محمود کریمی، مدعی که با تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده، از شکایت خود صرف نظر کرد. این خبر روز شنبه تنها ساعتی بعد از اعلام حمایت خانه مدعیان از آقای کریمی منتشر شد. همکارم الهه روانشاد در مورد پس گرفته شدن این شکایت از مدعی، دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه را جویا شده.
اینکه شاکیان یا طبق برخی خبرگزاری ها شاکی شکایت خودش رو پس گرفته، ما نمیتونیم داوری دربارش داشته باشیم. صرفا میتونیم به این نکته توجه داشته باشیم که مخاطبان چندان اعتمادی ندارند به این اخبار، به این خاطر که سابقه خوبی در این زمینه وجود نداره. ببینید، در جامعه این که برخی از شاکیان کهریزک که قربانی ماجرا عضوی از خانوادهشون بوده، در شرایطی اعلام کردند که از قاتل عضو خانوادهشون گذشت، خب جامعه طبیعتاً اعتماد نمی‌کنه به این اخبار و گمان می‌کنه احتمالاً فشاری بر روی شاکی یا شاکیان صورت گرفته به دلیل اینکه این مدعی نسبتی داشته با دایره قدرت.
آقای اکبرین، خانه مدعیان، نهاد صنفی مدعیان، ساعتی پیش از پس گرفته شدن شکایت با انتقاد از رسانه‌ها و گزارش‌های اونها درباره اقدام محمود کریمی اعلام کرده بود که آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشوراست.
نظر من باید پرسید این چه رسمی است که هر وقت اعتراضی میشه، انتقادی میشه، بلافاصله ماجرا رو نسبت میدن به توهین مقدسات یا توهین به نظام. اگر کسی تخلفی مرتکب شده به صرف این که نزدیک به دایره قدرت هست، چرا باید صورت مسئله رو پاک کرد یا ماجرا رو عوض کرد و آورد به سمت این که شیعه هدف گرفته شده یا اهل بیت هدف گرفته شده؟ دو تا مقوله کاملا جداست. طبق اخباری که منتشر شده، جرمی اتفاق افتاده و تنها چیزی که باید اتفاق بیفته اینجا یک روند قضایی عادلانه با نظارت رسانه‌های مستقل و آزاد و خبررسانی آزاد هست و در غیر این صورت مطلقاً افکار عمومی باور نمی‌کنه این ادعاهای منتشر شده در امثال این بیانیه‌ها رو و فقط منتظر یک روند قضایی منصفانه و عادلانه هست تا مطمئن بشه که فردی به خاطر نزدیکی به مرکز قدرت مسئول نمونده از پیگیری قضایی و این توجیهات برای کمک به اون فرد نیست.
آقای اکبرین، وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مدعیان و حتی جمع‌آوری سلاح‌ها خبر داده. سوال این است که اصولاً مدعیان به چه دلیل به سلاح نیازمند هستند؟
ببینید، نفس این که این خبر منتشر شده اگر صحیح باشه و امیدواریم صحیح باشه که این آقایون خلع سلاح بشن و طی یک روند قضایی رسیدگی بشه به پرونده، این نخست نشونه این هست که این نقدها و این اطلاع رسانی ها جواب داده. ببینید، اگر اون جوری که در پرسش پیشین شما بود و بیانیه ادعا میکرد که این مسئله یک توطئه ایست علیه اهل بیت یا علیه شیعه یا این جور مقولات، اصلا داستان این نیست. افکار عمومی این رو مطرح کرده، بهش واکنش نشون داده، نتیجه این شده که برسه به اینجا که اینها خلع سلاح بشن. اصلا فایده که این اطلاع رسانی ها و این جبهه‌ای که به وجود میاد همین هست که هیچ کس مسئول نمونه و جلوی ویژه خاری ها و ویژه داری ها گرفته بشه. همین که جماعتی مثل مدعیان مسلح باشن به اسلحه، این نوعی ویژه داری است، برخورداری ویژه هست، تفاوت گذاشتن بین اونها و سایر اقشار جامعه هست.
آقای اکبرین، از دیدگاه شما اصولاً چرا این مقدار حساسیت نشان داده شده در مقابل چنین اتفاقی که افتاده؟
برمی‌گرده به عدم اعتماد جامعه به کسانی که نزدیک به مرکز قدرت هستند. گمان می‌کنه جامعه که این افراد مسئول هستند از پیگیری و هر گونه تعرض و هر کاری دلشون می‌خواد می‌تونن بکنن. در نتیجه در جاهای دیگه این اعتراضات سرکوب شده. رسانه‌ها حق ندارن به این موضوعات بپردازن. یک جایی نظیر این ماجرا که از عرصه سیاست خارجه و برمی‌گرده به حوزه‌های اجتماعی، اینجا جامعه به شدت انتقام تمام دفعاتی که نتونسته حرف بزنه رو میگیره و با صدای بلند فریاد میزنه که در جاهای دیگه اگر پای مقولات سیاسی در میان بود و شما ادعاهای سیاسی داشتید، اینجا یه مقوله اجتماعی است، مقوله امنیتی است، تعرض شده به حقوق شهروندان بی سلاح توسط مدعی که از جاهای مختلفی مسئولیت به نظر میرسه داره. در نتیجه اینجا حساسیت نشون میده تا حق خودش رو، حقی که فکر می‌کنه پایمال شده، گرفته بشه. من گمان می‌کنم اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی هم آزاد بودند، این واکنش ها در خود رسانه های داخل کشور کاملا قابل رؤیت بود و نیازی نبود که اینها ادعا بکنند که این مقولات از رسانه های خارجی مطرح شده. نه خیر، رسانه های خارجی به این دلیل وارد مقوله شدند که رسانه های داخلی امکان پرداختن به این موضوع رو به قدر کافی و با استقلال کافی ندارند.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه، درباره پس گرفته شدن شکایت از مداح محمود کریمی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.